بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163 سطر دهم. ای ولو کان المعشوق مما ینال به تحریک ذاته او حال من و بالجمله یکون من کمالات المتحرک التي لا تكون حاصله فيه لکان لا یخلو. بحث در این داشتیم که فلک با تحریک بدنش که فعل مخصوصش هست غایتی رو تعقیب میکنه، اون غایت رو گفتیم که غایتیست عقلی، و بعد این فرضها رو مطرح کردیم که غایتیست عقلی که فلک با حرکتش به ذات این غایت میرسد، یا غایتیست عقلی که فلک با حرکتش به صفتی از صفات این غایت میرسد، یا ذاتیست عقلی که فلک نه به ذات او میرسد نه به صفت او، بلکه تشبه به او پیدا میکند. این سه تا فرض رو گفتیم و خواستیم که درباره این سفر داوری کنیم، ببینیم که کدومشون درست و کدومشون غلطند. در متن مصنف ثابت کردیم که ذات اون غایت نمیتواند غایت باشد، ذات اون امر معقول نمیتواند غایت باشد، صفتش هم نمیتونه غایت باشه، بلکه تشبه به او باید غایت باشه. به اینجا که رسیدیم دو تا سوال شد، من اون دو تا سوال رو طرح کردم، جواب دادم. اشکالی بر جوابی که عرض کردم وارد کردم و دو تا سوالم زمینه اون اشکال شد. مجموعاً سه مطلب پیش آمد که من باید به اون سه مطلب بپردازم. قبل از اینکه عبارت خواجه رو بیان کنم، اون سه مطلب رو باید ترک کنم و جواب بدم. مطلب اول این بود که از ابن سینا در فصل سوم مقاله نهم شفا من نقل کردم که فلک با ایجاد این حرکات نفسش کامل نمی شود، کم و کیف و عینش هم کامل نمی شود، بلکه کمال در وضع پیدا می کند. و بعد توضیح دادم که همین حرکت کمال اوست، اینطور نیست که با این حرکت کمال دیگری رو طلب کند، همین حرکت کمال اوست. اشکالی که بر این کلام وارد شد این بود که همونطور که خودت قبلا اشاره کرده بودی به من گفتن، همونطور که خودت قبلا اشاره کرده بودی، فعل هر فاعلی با غایتی که این فاعل به اون میرسد باید فرق کنه. چطور در اینجا فعل رو حرکت گرفتی، کمال رو هم خود همون حرکت گرفتی؟ این با اون قانون که میگوید فعلی که به خاطر هدفی صادر میشود باید با اون هدف فرق کند نمیسازد. این اشکالی بود که بر اون جوابی که عرض کرده بودیم وارد کرده بودن. حالا میخوام اون اشکال رو جواب بدم. توجه کنید، ما داریم میگیم حرکت برای تشبه هست، حرکت با تشبه فرق میکنه، حرکت فعله، تشبه غایته، فعل و غایت فرق داره. در اینجا ما به اون قانون عمل کردیم، فعل رو با غایت یکی نکردیم، متفاوت دیدیم. کلام ابن سینا رو شاید من کامل توضیح ندادم، که به نظر آقایون اشکال رسید. کلام ایشون رو من از رو میخونم و قبل از این که بخونم اشاره میکنم به جوابی که میخوام عرض کنم. حرکت فعل است، تشبه غایت. به عبارت دیگر حرکت فعل است، و حفظ فلک نسبت به دارایی هاش غایت. یعنی فلک حرکت می کند تا آنچه را که دارد حفظ کند. عرض کردیم فلک تشبه به مبادی عالیه دارد در افاضه، همونطور که مبادی عالیه افاضه می کنند به مادون، فلک هم به مادون افاضه می کنه، ولو افاضه کردن هدفش نیست، ولی افاضه کمالیست برای اون. این کمال رو نمیتواند به شخص حفظ کند. چرا؟ چون موجودیست مادی. عقل کمالی رو که عبارت از افاضه است حفظ میکنه، همین شخص افاضه از اول تا آخر براش باقی میمونه، شخص رو عوض نمیکنه. اما فلک چون موجودیست مادی، این شخص افاضه رو از دست میده، شخص افاضه دیگری رو باید تحصیل کنه، اون هم از دست میده، شخص بعدی رو باید تحصیل کنه. اون نوع افاضه رو باید ثابت نگه دارد، شخص رو نمیتونه ثابت نگه داره، چون موجود مادی صفات شخصیش متبدل میشند. نوع صفت باید براش باقی بمونه، شخص صفت لازم نیست باقی بمونه. در موجودات عقلی شخص صفت باید باقی بمونه، اما در موجودات مادی که شخص عوض میشه باید نوع باقی بمونه. فلک چون موجود مادی است، شخصی این افاضه رو از دست میده، یک شخص دیگری رو باید تحصیل کنه، جانشون اون شخص قبلی قرار بده. او دائما با حرکت این اشخاص رو تحصیل میکنه و اون دارایی اش را که عبارت از افاضه بود یا به تعبیر یه تشبه به مبادی عالیه بود حفظ میکنه. به توسط تعاقب حرکات، تعاقب اشخاص افاضات درست میشود و نوع افاضه که باعث شباهت فلک به عقوله محفوظ میماند و ثابت باقی میمونه. پس فلک با حرکتش اون اشخاص افاضات رو یا اشخاص شباهات رو حفظ میکنه. این حرکت در واقع همون حفظه. دقت کن چی عرض میکنم؟ حرکت همون حفظه. این که ابن سینا میگه حرکت همون کماله، نمیخواد بگه حرکت با حفظ یکیست. حفظ نتیجه حرکته، پیداست که نتیجه حرکته، ولی خود همین حرکت در واقع میشه گفت حفظه. یعنی اگر این حرکت نبود حفظ نبود. پس فلک با حرکتش چیزی بر نفسش نمی افزاید، بر کیف و کم و عینش هم همینطور، بلکه آن چرا که دارد حفظ میکند. حفظ کردن غیر از حرکت کردنه، ولی نفس حرکت براش کماله. چرا؟ چون همین حرکت باعث اون حفظه. نمیخوام بگیم حرکت با حفظ یکیست، نمیخوام بگیم فعل با غایت یکیست، چنانچه به ذهن شما آمده. ما میخوام بگیم که همین حرکت برای اون کماله، یعنی اون دنبال چیزیه نیست، دنبال همین حرکته، چون با همین حرکت داره حفظ میکنه کمال خودش رو، حفظ میکنه همون شباهت رو. پس آنچه که برای فلک مهمه تقویت نفس نیست، نفس او قوی نمیشه، بلکه کمالی رو که داره حفظ میکنه به وسیله تعاقب اشخاص یا به وسیله استثبات نوع. عبارت ابن سینا اینه: هدف استثبات نوع ما یمکن ان یکون للجرم سماویه بالفعل. اونی که ممکن است برای جرم سماوی بالفعل باشد نوعش رو استثبات میکنه، یعنی طلب ثبات میکنه، با حرکت داره ثابت میکنه اون چیزی را که بالفعل کمال اوست و بالفعل میتواند برای او باشد. پس نتیجه این شد که نباید توقع داشته باشیم که فلک با این حرکت نفسش قوی بشه یا جرمش بزرگ بشه یا جرمش کوچک بشه، بلکه با این حرکت خود همین حرکت براش حاصل میشه و کمال، و همین حرکت است که اون اشخاص رو متعاقب هم قرار میده و در نتیجه نوع حفاظه رو یا نوع شباهت رو حفظ میکنه. خب با این بیانی که کردم جواب داده شد. اگر لازم عبارت ابن سینا رو بخونم، عبارت ابن سینا رو من نوشتم آوردم، حالا خودتون میخواد مراجعه کنید میخواد من براتون بخونم دیگه، اگه بخوام بخونم توضیحی نمیرم، توضیح همین بود که عرض کردم، شاید دیگه لازم نباشه بخونم. میگه که ان الحرکه لیست تستفید و کمالا و خیرا و الا لنقطعت عندهو، اگر دنبال کمال خیری بود با به دست آوردن اون کمال خیر منقطع میشد. بل هیه یعنی حرکت نفس الکمال الذی اشرنا الیه، بعد میگه وحی یعنی حرکت، بالحقیقه استثبات تو نوع ما یمکن ان یکون للجرم السماوی بالفعل، این استثبات اون نوع شیئی که برای فلک بالفعل حاصل است او هدف است. و اینطور میگه از لا یمکن استثبات شخص له، اون شخص رو نمیشه برای ثابت نگه داشت، چون شخص برای موجود عقلی ثابت میمونه، برای موجود مادی عوض میشه. فهذه الحرکه لا تشبه سایر الحرکات التي تطلب کمالا خارجا عنها، بقیه حرکات کمال خارج طلب میکنه، این حرکت کمال خارج طلب نمیکنه، کمالی که خودشه طلب میکنه، که اصلا خودشه، نه که یعنی واقعا اون حفظ دارایی ها خود حرکته، حفظ دارایی ها حاصل از حرکته، ولی خودشه یعنی دنبال چیز دیگه نیست، نفسشو عینشو چیزی رو نمیخواد کامل کنه، همین حرکت رو میخواد، که این حرکت حافظ تشبهشه. ولی یک ملوبه ها زیل حرکه نفس المترکن ها به ذات ها، که دیگه بعد میگه لنه ها نفس و استبقاء الاوضاع و الاهونه علی التعاقب، کمالش حرکتش نفس استبقاء اوضاع و عیون است، اما علت تعاقب، که اینا در شفای که خونده میشه و توضیح داده بشه، در اینجا فقط به مقداری که من لازم بود توضیحش عرض کردم. پس جواب سوال اول داده شد، سوال این بود که در کلمات که من عرض کردم تعافت هست، روشن شد که تعافت نیست. من گفته بودم که حرکت با هدفش یکیست به استناد حرف ابن سینا، در حالی که خودم در یه جلسه گفته بودم که فعل با هدف فرق میکنه، در اینجا حرکت رو با هدف یکی گرفتن، به نظر میرسید که این دو کلام با هم تعافت دارن، الان روشن شد که تعافتی بینشون نیست انشاءالله. دلیل میشه برای این که اگر غایت رو منتفی کردیم حرکت میشه حرکت طبیعی، حرکت طبیعی هم غایت داره، یعنی ایشون میخواد بگه نفی حرکت کردیم، نفی غایت کردیم، پس باید حرکت اون طبیعی باشه، غلطه، حرکت طبیعی هم غایت داره. همونطور که عرض میکنم سوال همین نیست که من عرض میکنم، جوابم همین که گفتم، سوال اونجور که شما دارین طرح میکنید نیست، چون اگه سوال اونطور باشه خود طرح‌کننده سوال اشتباه کرده، میخواد نتیجه بگیره که حالا که هدف وجود نداشت پس حرکت طبیعیه، اگه حرکت طبیعی هدف نداره، حرکت طبیعی هدف داره، نمیشه با نفی هدف حرکت طبیعی دونست. بله سوال و جواب همینجا که ترک کردم تو ذهنتون داشته باشید بهتره. اما سوال دوم، سوال دوم ما در مبحثمون گفتیم که نفس فلک نفس ناطقه است، اما این رو هم اشاره کرده بودیم که فلک دارای شهوت و غضب نیست. این دو مطلب، مطلب سوم که میدانیم از خارج که شهوت و غضب مخصوص نفس حیوانی است، پس وقتی میگیم فلک دارای شهوت و غضب نیست یعنی دارای نفس حیوانی نیست، بنابراین ما از طرف نفس ناطقه رو برای فلک اثبات کردیم، از طرف دیگر نفس حیوانی رو نفی کردیم. سؤالی که سائل کرده اینه که در هر جا ما نفس ناطقه داریم، نفس حیوانی و نباتی رو هم در ذیلش داریم. در نبات نفس ناطقه نیست، در حیوان نفس ناطقه نیست، در انسان نفس ناطقه هست. انسانی که نفس ناطقه داره، نفس حیوانی هم داره، نفس نباتی هم داره. نفس ناطقه خالی بدون نفس نباتی و نفس حیوانی پیدا نمی کنی. نفس نباتی خالی پیدا می کنی که ناطقه نباشه، مثل نفس نبات. نفس حیوانی خالی پیدا می کنیم که ناطقه نباشه، مثل نفس حیوان. اما نفس ناطقه ای که حیوانی نباشد و نباتی نباشه نداریم، در حالی که شما در فلک نفس ناطقه غالید که حیوانی نداره، نباتی هم نداره. نفس ناطقه در انسان هم ذیل حیوانی دارد، هم ذیل نباتی داره. اما در فلک ادعا می کنید که نفس ناطقه هست، با این که نفس حیوانی و نباتی نیست. این چطوری جمع میشه؟ سائل در ذهنشون اینطور هست که هر نفس ناطقه‌ای باید فوق نفس حیوانی و نباتی باشد، بنابراین باید ذیل نباتی و حیوانی داشته باشد. نفس ناطقه‌ای که این دوتا ذیل رو نداره نباید موجود باشد. و در فلک ما نفس ناطقه قائلیم که این دو ذیل رو نداره، پس باید موجود نباشه. جواب اینه که نفوس را به دو قسم تقسیم می کنند، نفوس ارضی و نفوس سماوی، یعنی نفوسی که در زمینند و نفوسی که در آسمانند. در نفوس ارضی ما این تقسیم رو داریم که یا نباتیست یا حیوانیست یا ناطق. اگر ناطق باشد باید این دو ذیل رو داشته باشه. تمام این مباحث مال نفوس ارضیه است. نفوس ارضیه گاهی نباتیست، حیوانی نیست، ناطق هم قهرن نیست. گاهی نباتی و حیوانیست، ناطق نیست. گاهی هر سه هست. در نبات فقط نباتیه، در حیوان نباتی و حیوانیه، در انسان هر سه هست. این نفوس ارضیه که ناطقش چون به بدن عنصری مرتبطه باید هم حیوانی داشته باشه هم نباتی. اما ناطق فلکی به بدن عنصری مرتبط نیست، نباید توقع داشته باشیم که او دارای مرتبه حیوانی و نباتی نیز باشه. اون نفس ناطقه فلکی با نفس ناطقه ارضی فرق میکنه. اگر ما دیدیم در نفس ناطقه ارضی دو تا ذیل وجود داره، نباید انتظار داشته باشیم که نفس ناطقه فلکی هم این دو تا ذیل رو داشته باشه، چون اون مال عالم فلکه، این مال عالم عنصره. عنصر است که نفس حیوانی پیدا میکنه، عنصر است که نفس فلکی پیدا میکنه. حالا اگر عنصر این نفس ناطق پیدا شد، نباتی و حیوانی هم باید داشته باشه. اما فلک نفس نباتی نداره، نفس حیوانی نداره. پس اگر ناطق شد لازم نیست حیوان و نبات هم باشه. فرق در بدن این دوتا نفسه. بدن نفس ارضی عنصریه، بدن نفس فلکی فلکیه. اگر ما در عنصری امری داشتیم لازم نیست که اون امر رو در فلکی هم داشته باشیم. در عنصری ما هر جا نطق دیدیم در ذیلش حیوانیت و نباتیت هم دیدیم. در فلکی لازم نیست اینطور باشه، در فلکی میتونیم ناطق خالص داشته باشیم. پس این سوال هم جواب داده شد. سوال سوم اینه که علمای مشا از طریق این که فلک حرکت دورانی دارد و نقطه ای رو که طلب کرده از همون نقطه فرار می کند، به کمک این بیان ثابت کردن که حرکت فلک حرکت به وسیله نفسه. گفتن حرکت طبیعی نیست، چون حرکت طبیعی اگر به سمت نقطه‌ای باشد با رسیدن به اون نقطه توقف می‌کند، ادامه پیدا نمی‌کند، در حالی که حرکت فلک به هر نقطه که می‌رسد دو مرتبه ادامه پیدا می‌کند. پس معلوم میشه که حرکت طبیعی نیست و هدف طبیعی ندارد. نتیجه گرفته بودند که حرکت باید حرکت به کمک نفس باشه. سوال اینه که اگر ما ثابت کردیم که حرکت فلک مرکب است از دو حرکت، یکی حرکت مستقیم، یکی حرکت مستدیر، چنانچه امروز ثابت شده. امروز گفتن که وقتی فلک داره دور خورشید میچرخه، مثلا فلک زمین داره دور خورشید میچرخه یا مریخ داره دور خورشید میچرخه، چون خورشید به خط مستقیم داره حرکت میکنه، این متحرک دورانی رو هم با خودش داره میبره. بنابراین این متحرک دورانی که در این دورش به نقاطی میرسد، در دور بعدی به نقاط دیگر میرسد، نه به همون نقاط اولی. پس مطلوب و محروم الان یکی نمیشود، بلکه متعدد میشود. پس نمیتونیم به بهانه این که نقطه مطلوب با نقطه محروم الان نمیتواند یکی باشد، حرکت رو از طبیعی بودن بندازیم و نفسانی کنیم، بلکه باید بگیم که این حرکت حرکت طبیعی است. چون هیچ جا لازم نمیاد در این حرکت با این فرضی که داریم میکنیم، لازم نمیاد که فلک به یه نقطه برسه و از همون نقطه فرار کنه. به هر نقطه‌ای که رسید، چون خورشید داره او رو میبره جلو، بعد که دوباره برگشت به نقطه دیگری میرسه که موازی این نقطه اوله، نه عین این نقطه اول. پس هیچ وقت به نقطه اول دست وارد نمیشه تا بگید که مطلوب با محروم الان یکی نمیشود، پس باید حرکت حرکت دبرانی و نفسانی باشد نه طبیعی. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. پس شما نمیتوانید از این طریق نفس فلک رو اثبات کنید. سوال اینه که اگر این مبنا رو قبول کردیم، سلام علیکم، اگر این مبنا رو قبول کردیم که خورشید حرکت میکند به خط مستقیم و اونایی که دورش میچرخن اونا به تبعش حرکت میکنن، اگه این مبنا رو قبول کردیم، نفس رو برای فلک چگونه اثبات میکنید؟ حرکت دیگه حرکت طبیعی میشه، حرکت نفسانی نمیشه. نفس رو برای فلک چگونه اثبات میکنید؟ این سوال سوم. توجه کنید ما جوابی که داده بودیم این بود که بنابر نظر مشا خورشید حرکت مستقیم نداره، بنابراین حرفای اونها طبق مبناشون تمامه. اگر مبنای امروز رو ما قبول کنیم، به این نحوه استدلالی که مشا کردن نمیتونیم استدلال کنیم، چون اونها با فرض مبنای خودشون بر وجود نفس فلکی استدلال کردن. و اگر مبناشون مخدوش باشه، دیگه اون دلیل نمیتونه اثبات کنه وجود نفس رو برای فلک. ما باید دنبال دلیل دیگه بریم. آیا دلیل دیگه داریم یا نداریم؟ این یه بحث جداییست، کاری به مباحث مشا نداره. مشا با اون مبنایی که منظم کردن پیش آمدن و درست پیش آمدن. حالا اگه مبناشون باطل بشه، حرف دیگریست که ما باید اثبات بکنیم نفس رو از چه طریقی. اگه طریق دیگه داشتیم اثبات میکنیم، طریق دیگه نداشتیم نفس فلکی اثبات نمیشه. ولی مبنای بشا باطل نمیشه، بناشون با فرض مبناشون تمامه و اونها هم این مبنا رو از منجمین گرفتن. باز اشکال بر مشا وارد نمیشه، بر منجمین وارد میشه که شما حرکت مستقیم خورشید رو نیافتید، اشکال بر اونها وارد میشه. مشا با توجه به اون چه که اونها گفتن استدلال کردن و مبنا گرفتن، بعدم بنا کردن بر اون مبنا. اگر ما حرف مشا رو باطل کنیم، در واقع حرف منجم باطل میشه، خسارتی به فلسفه وارد نمیشه، خسارت بر نجوم وارد میشه که درست رصد نکردید و متحرک ها رو درست نیافتید. اما آیا می توانیم نفسی رو برای افلاک با قطع نظر از مبانی مشاء اثبات کنیم یا نه؟ دو تا بحث اینجا، یکی این که اصل نفس رو می تونیم اثبات کنیم، دوم این که ناطقه بودن نفس رو می تونیم اثبات کنیم یا نه. دو تا بحث. اگر بخواهیم ثابت کنیم که فلش نفس داره، کاری ندارید که نفسش چیه، ناطقه است یا غیر ناطقه، این اثباتش آسونه، خیلی مشکل نداره. اثباتش اینه که بالاخره نیروی باید این فلش رو به چرخش وادارد. اون نیرو چیه؟ اون نیرو که جسم نیست، نیروی حال در جسمه. نیروی حال در جسم رو اگر چند تا کار انجام بده ما نفس مینامیم. پس هیچ عیبی نداره که بگید نیروی جاذبه برای این مثلا افلاک هست، نیروی دافعه برای این افلاک هست، جاذبه و دافعهشون با هم تأثیر و تأثیر میکنن، این باعث میشود که یک شی دور و یک شی دیگه بچرخه. اگر دافعه قوی تر بشه اون شیعی که داره میچرخه پرت میشه، جاذبه شدیدتر باشه اون شیعی که داره میچرخه جذب اون مرکز میشه. چون دافعه و جاذبه مساوی است، نه جذب میشه نه دفع میشه، دو میزنه. اینطوری امروز میگن دیگه. اگر این رو بگیم بالاخره یه نیروی دافعه یه نیروی جاذبه در هر دو این جسم هست که اون باعث میشه، اون نیرو چند تا کار انجام میده چنانچه قبلا گفتیم. حرکت به سمت مشرق، حرکت به سمت مغرب، حرکت اوجی، حرکت حضیزی، انواع مختلف از حرکات رو انجام میده، چند تا کار انجام میده. چون چند تا کار انجام میده یه نیروی ساده نیست، نیروی غیر ساده است و ما نیروی غیر ساده رو نفس مینامیم. پس نفس ثابت شد. حالا نفس مجرد، نفس منتبع، این چیزی مهم نیست. ما میخواستیم ثابت کنیم که نفسی هست و نفس ثابت شد. و ملک هم هست، چون قبلا گفتیم ملک جسمانی هم ما داریم، ملک روحانی و مجرد داریم، ملک جسمانی هم داریم. این ملک، ملک جسمانیه، از نفس منتبعه. بالاخره نفس ثابت شد، ملک هم ثابت شد. اما اگه کسی بخواد نفس ناطقه درست کنه، بگه فلک نفس دارد و نفسش هم ناطقه است، این باید راه دیگه ای تهی کنه. چنانچه بعضی ها تهی کردن، بعضی ها استدلال های متعددی آوردن برای این که نفس فلک باید ناطقه باشد. کتاب خطی بود، الان اسمش یادم نیست، که به صورت یه پایان نامه دفاع شد ازش. اون کتاب دلایل متعددی بر ناطق بودن نفس فلکی اقامه کرده بود و فکر میکنم هنوز هم اون کتاب چاپ نشده. دلائل خیلی زیاد بود، یک دلیلش که خیلی به نظر من سست رسید تو ذهنم باقی مونده، اما دلائل دیگه‌اش قوی تر بودن. حالا من اون دلائل سست، دلیل سستش عرض میکنم چون تو ذهنم اون باقی مونده. میگفت بدنه فلک نه تنها بزرگتر از بدن انسانه، مهمتر از بدن انسانم هست. و اگر شیئی که متوسط است مثل بدن انسان به توسط نفس قوی که ناطق است اداره می شود، جسم قوی تر به طریق اولا باید به توسط نفس ناطق اداره شود. جسم متوسط رو نفس ناطق داره اداره می کنه. جسم حیوان رو که پایین تر از متوسطی، یا نبات که از حیوان هم پایین تره، اونو می تونه به دست نفس های متوسط بده، به دست نفس نباتی و حیوانی بده. جسم انسان جسم مهمیه، هر نفسی نمیتونه ادارش کنه، نفس ناطقه باید او رو اداره کنه. اگر چنین است جسم فلک چه قوی تر از جسم انسانه، او رو به طریق اولا باید نفس ناطق ادا میکن. چطور حالا نفس، چطور بدن فلک مهمتر از بدن انسانه؟ این رو حالا میتونیم با دلایل عقلی اثبات کنیم، میتونیم با دلیل نقلی انتم اشد و خلقن همه سما و بنا. این استفهام نبر اینه که بگه شما خلقتون شدید تره، میخواد بگه فلک خلق شدید تره. پس نفس فلکی باید مهمتر باشد از نفس انسانی. اگر نفس انسانی ناطق است، اون به طریق اولا باید ناطقه باشه، به خاطر اینکه بدنی که او اداره میکند قوی‌تر از بدنی است که این اداره میکنه. کبرا درسته ها، کبرا این که مدیری که امر مهمی رو اداره میکند باید قوی‌تر از مدیری باشد که امر متوسط رو اداره میکنه. این کبرا درسته. سقراش مورد بحثه که چطور بدن فلک مهمتر از بدن انسانه. این سقرا رو عرض میکنم، این یا باید با دلیل اثبات کنیم یا با همین آیه که عرض کردم. علی حال بعضی ها با دلایل متعدد که یک دلیلش این بود که عرض کردم ثابت کردن که اگر نفس انسان ناطق است، نفس فلک هم باید ناطق باشه. پس توجه کردید اگر مبنای مشفع رو باطل کردیم، وجود نفس برای فلک یا وجود ملک برای فلک رو میتونیم اثبات کنیم، اینش روشنه. اما اثبات این که این فلک روحانی است یا این نفس ناطق است، اون احتیاج به دلیل جدا داره که عرض کردم در اون کتاب دلایل متعددی آورده شده و یک دلیلش همین بود که عرض کردم، که این دلیل هم توجه کردن دلیل خیلی سست هم نیست، ولی نسبت به دلایل دیگه‌اش به نظر من سستی. اون دلایل دیگه‌اش قوی‌تره، ولی من یادم نیست چی بود. ولی اسم کتابش هم متأسفانه یادم نیست. ولی کتابش رو می‌گفتن وقتی چاپ می‌شد شما می‌خوندید. خب سه تا سوال جواب داده شدن، ان شاءالله وارد بحث می‌شیم. بحث ما این بود که میخواستیم ثابت کنیم که فلک با حرکتش به ذات عقل نائل نمی شود، به صفات عقلم نائل نمی شود، بلکه تشبه به عقل پیدا می کند. پس هدفش ذات عقل نیست، صفات عقل نیست، بلکه تشبه به عقله. این سه تا مدعاست. هدف ذات عقل نیست، یک مدعا، صفات عقل نیست، دو مدعا، تشبه به عقل است، مدعای سوم. ما مدعای اول و دوم رو با یه بیان ثابت میکنیم. مدعای اول این بود که هدف ذات عقل نیست، هدف صفت عقل نیست. دلیل اینه، این هدف قابل نیل هست یا نیست؟ خالی از این دوتا شق و دو احتمال نیست. این هدف چه ذات عقل باشد، چه صفتی از صفات عقل باشد، قابل نیل هست یا نیست؟ یعنی فلک با حرکتش، با فعلش میتواند به این هدف نائل شود یا نمیتواند؟ اگر میتواند نائل شود، خب وقتی نائل شد باید متوقف بشه، در حالی که فلک هرگز متوقف نمیشه. پس معلوم میشه نائل نشده. هدفی که بهش نائل نمیشه غلطه، هدف نیست. پس نمیتونه این ذات در فرض این که قابل نیل باشد هدف باشد. اگر قابل نیل نیست، به طریق اولا نمیتونه هدف باشه. موجود عقلی که دارای نفس ناطقه است، اراده کلی دارد، عقل کاراش رو تنظیم میکنه، محال است که امری رو که قابل نیل نیست هدف قرار بده. موجود خیالی ممکنه، ما گاهی خیال پردازی میکنیم پیش خودمون، عقلمونم به ما میگه به این نمیرسی، میگیم نرسیم، بزن با فکرشو بکنیم. یعنی با خیالمون به سمت امور محال میریم، اما با عقلمون هیچ وقت نمیریم. عقل اجازه نمیده که امر محال طلب بشه، ولو خیال و وهم و امثال ذلک اجازه بدن، عقل اجازه نمیده. فرض اینه که فلک موجود عقلیه، اراده کلی داره، عقل کاراشو سامان میده، بنابراین ممکن نیست که او طلب کند چیزی را که بهش نائل نمی‌شود. این طلب محال است و طلب محال از موجود عقلانی صادر نمی‌شود. پس چه این ذات و صفت قابل نیل باشند، چه قابل نیل نباشند علا ای حالن فلک نمیتواند اون این دو رو تعقیب کند، چون اگر قابل نیل باشد با رسیدن به او باید توقف کند، در حالی که توقف نشده پس معلومه شون اراده نشده، اگر هم قابل نیل نباشد که از اول طلب کردنش محاله، فعلا ای حالن این دوتا نمیتونن هدف باشند. توجه کنید یه مطلبی را من اشاره کنم که اونی که ذاتش قابل نیله دو قسمه، یکی این که خود فلک واجدش میشود، یکی این که نه یه امر بیرونیست فلک بهش میرسه. مثلا فرض کنید که ما گاهی کمالی رو نداریم، ذات اون کمال رو اراده میکنیم و هدف قرار میدیم، خود اون کمال برای ما حاصل میشه. گاهی نه، کمال بیرون ماست، ما میخوام به اون کمال یه جوری برسیم، حالا یا استفاده ازش ببریم به اونم میخوام برسیم. این یه امر بیرونیست که ما نظر داریم به ذات اون امر بیرونی واصل بشیم، ولی علی ای حال چه در خودمون داشته نداشته باشیم و بخوام تحصیل کنیم، چه بیرون باشه و بخوام باش مماس بشیم، واصل بشیم، مقارن بشیم، محاذی بشیم، علی ای حال وقتی بهش رسیدیم توقف میکنیم. پس هدفی که ذاتش مطلوب است دو قسم است، یکی هدفی که ما وقتی بهش رسیدیم در ذات خودمون قرارش میدیم، یکم اونی که نه حالتی باش پیدا میکنیم، مماس میشیم، مقارن میشیم، محاذی میشیم به امثال ذلک. فلک هیچ کدوم از این دوتا رو لحاظ نمی کنه، نه این که چیزی ندارد که بخواهد واجد شود، نه ذاتی رو در نظر میگیرد که با او رابطه برقرار کند. و الا اگر این چنین بود، با رسیدن به اون شی یا با رابطه پیدا کردن با اون شی باید متوقف میشد. خواجه هر دو مطلب رو داره، ولی در ابتدای بحث اشاره میکند به این که متحرک اگر ذاتی رو طلب میکند، معنیش اینه که اون ذات رو در خودش ندارد، میخواهد برای خودش تحصیل کند. اون ذات بیرونی رو ابتدای بحث نمیگه، در آخر میشه. صفحه 163 هستیم، صفحه 10. ای ولو کانه، عبارت ابن سینا رو تفسیر میکنیم، اگر معشوق فلک از چیزهایی باشد که یونالو به تحریک ذاته او حال من، چیزی باشد که فلک با حرکت دادن بدنش به ذات اون چیز یا به حالتی از اون چیز، یعنی صفاتی از صفات برسد، و بالجمله، این بالجمله رو توجه کنید، بالجمله اگر معشوق از کمالات متحرک باشد، اون کمالاتی که در متحرک حاصل نیست و متحرک حرکت میکند تا در خودش حاصل کند، اگر معشوق چنین باشد، لکان لا یخلو، خالی از دو حالت نیست، اما ان یحصل وقتا ما، یا طوریست که این نیل یه روزی حاصل میشه، این نیل به ذات یا نیل به صفات یه وقتی حاصل میشه، یعنی ذات و صفات قابل نیلند، او لا یحصل ابدا، یعنی هیچ وقت حاصل نمیشه. و این حصل وقت ما، اگر طوری بود که وقت ما حاصل میشد، یعنی یه زمانی قابل حصول بود، وجب ان یقف تحریک عند حصوله، باید تحریک فلک وقتی در وقت حصول این هدف توقف میکرد، یعنی دیگه فلک حرکتی نمیداد، با رسیدن به این هدف باید میایستاد، در حالی که نایستاده. از این که نایستاده کشف میکنیم که حصل وقت ما نیست، یعنی این شق باطله. پس اینطور میگیم، فاین حصل وقت ما، این مقدم، وجب ان یقف تحریک عند حصول این تالی، لکن تالی باطل، یعنی توقف هرگز حاصل نیست، پس مقدم هم که حصل وقت ما باشه حاصل نیست، این شق باطل شد. شق دوم، و این لم یحصل ابدا، ولی اگر هیچ وقت حاصل نشد، اگر هیچ وقت این نیل حاصل نشد، یعنی وصول به ذات یا وصول به حالی از حالات ذات ممکن نشد، ولی کان المتحرک یطلبه ابدا، متحرک هم او رو دائما طلب میشد، او هیچ وقت حاصل نمیشد، این همیشه طلب میشد، این طلب محال، فاقبت طلب و للمحال، طلب محاله، اگر یک لحظه طلبش کنه طلب محاله، چیزی را که هیچ وقت حاصل نمیشه، اگر یک لحظه طلب کنه طلب محاله، تا چه برسه به این که همیشه طلب کنه، و فلک داره همیشه طلب میکنه و این طلب محاله. طلب محال هم دقت کنید، طلب محال هم از موجود عقلی محال است. از موجود غیر عقلی محال نیست، اما از موجود عقلی محاله. فهو طالب للمحال، این صغراست، کبرا اینه. و طلب محال از موجود عقلی باطله. و ارادت المنبعث کبرا رو داره معنی بیان میکنه. اراده ای که منبعث میشود، اراده جزئی که همین طلب هایی که پی در پی از فلک حاصل میشه به خاطر ارادات جزئی اوست، و این ارادات جزئی او مستند به اون اراده کلی است که اصل تشبه در نظر دارد. اون اراده کلی هم به توسط عقل تنظیم شده. پس این موجود موجود عقلی است که ارادات جزئیش اون عقلش داره تنظیم میکنه. اون جایی که عقل داره ارادات جزئی رو تنظیم میکنه، محال است که اراده جزئی به سمت محال برود. و اراده جزئی که منبعث میشود از اراده کلی که یتصور به این اراده کلی، متصور میشود، واجد میشود این اراده کلی رو، جوهر عاقل مجرد از قباشی مادیه، این اراده منبعثه یستحیل ان یکون نحو شیء محال، ممکن نیست به سمت شیء محال باشه. این ول اراده مبتداست، یستحیل و خبرشه. یتصور خبر نگیرید، یتصور صفت از اراده، صفت برای اراده کلی است. اراده کلیه که جوهر عاقل به او متصور میشود، یعنی واجد میشود. این چنین اراده کلی چه جزئیات دارد و اون جزئیاتش ارادات جزئیان، اون ارادات جزئی محال است به سمت طلب محال برود، چون عقل این ارادات جزئی رو مهار کرده و نمیذاره به سمت محال برود. البته توجه کنید، مجرد عن القواش المادیه، یعنی عقل اگر به سمت محال نمیره به خاطر اینکه از قواشی مادی مجرده. اون وهم و خیال چون دارای حواشی و قواشی ماده هستن، اونها ممکنه به سمت محال برن و محالی رو طلب کنن، اما عقل به سمت محال نمیره. پس مطلب روشن شد. در اول یک شرطی آورد، فاین حصل وقتا ما وجبا یتوقف، این رو باطل کرد، راحت هم باطل شد. در دوم شرطیه دیگری آورد که این شرطیه باطل کردنش احتیاج به ذکر این کبرا داشت. کبرا رو ذکر کرد تا شرطیه، تا تالی باطل بشه. برای بطلان تالی در شرطیه اول دلیلی نیورد، در شرطیه دوم دلیل آورد. چون بطلان تالی در شرطیه دوم دلیل می‌خواست، در شرطیه اول وجدانی بود. یعنی شرطیه اول تالیش این بود که حرکت متوقف بشه، این بلوجدان متوقف نمی‌شد. بلوجدان توقف حرکت فلک باطل بود، دیگه احتیاج نداشت ابطال کنه. اما در شرطی دوم تالی احتیاج به ابطال داشت، با عبارت ول ارادت المنبعثه باطلش کرد. دو تا مدعا ثابت شد، یکی این که حرکت فلک به خاطر تحصیل ذات عقل نیست، یکی این که به خاطر تحصیل صفات او نیست. این دو تا ثابت شد، سومی باقی مونده که به خاطر تحصیل تشبهه.